بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم با آیاتی را عنوان میکنیم که گاهی ادعا شده است که نه آیات مجمله هست و ما معتقدیم اگر بحث بشود اینها دارای اجمال نیست. در میان آیات آیاتی را انتخاب کرده ایم که اختلاف فقهی در میان مذاهب هست که آقایان در مقام مناظره و مباحثه موقع خودشان را داشته باشند که اگر سؤال شد در وضوع از نظر قرآن بیان کنند، یا از نظر جهات دیگر، یا از نظر صوم بیان کنند. الان رسیدیم به مسئله طلاق. ما معتقدیم دو عادل حتما باید در طلاق باشد و اقیم الشهادت لله. این را ما از یه راهی ثابت کردیم، گفتیم اصلا این سوره سرتاپا راجع به طلاقه، راجع به رجعت نیست، راجع به رجوع نیست. 10 تا یا 8 تا حکمی هست همه اش طلاقه، اسم سوره هم طلاقه. بنابراین این که می‌فرماید و اشهد و ذوی عدل منکم، مراد همین طلاقه، نه موقع رجوع. برای این کارم یه زمینه ای را عرض کردیم. اسلام در نکاح کار را آسان گرفته که پیش بره، اما در افتراق سختگیری کرده. بنابراین مناسبت و حکم موضوع این است که شاهد در طلاق باشد نه در رجعت. جناب ابو زهره هم از راه دیگر آمد، گفت ذالک یو عذبه من کان الى آخر. گفت حضور این شاهدها برای این است که طرفین را نصیحت کنند. نصیحت در رجوع معنا ندارد، اینا خودشان دیگه ساختن با هم. نصیحت در افتراق اثر دارد که اینها را نگذارن از هم جدا بشوند. شما جمله دیگر را هم میتونید عرض کنم، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، همین هم قرینه است که شاید اینها از این تصمیمشون برگردن. بنابراین عقیده ما این است که شرط در مقام طلاق، در نکاح مستحب، در رجوع هم دلیل بر استحباب نیست. بعدن آقایان دو مسئله دیگر داریم که از این آیه باید استفاده کنیم. دو مسئله کدام؟ یکی طلاق در حال حیض. ما معتقدیم طلاق در حال حیض باطله، اصلا به درد نمی خورد. اما فقهای عرض کنم اهل سنت الا ما خرج به دلیل میگن نه، طلاق در حال حیض صحیحه، و میگن طلاق بدعیون صحیحه. قایت ما فی الباب، اگر گفتن و المطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، این قروء را نمیگیرد. بنابراین که قروء جمع قرعه، قرعن به معنای حیزه. اگر گفتم 3 حیز، این حیزه را نمیگیرد، حیزی که در آن طلاق انجام گرفته. باید از حیز پاک بشود، 2 مرتبه طاهر بشود، بعدن 3 حیض شروع شود. میگن در اون حالت حیض صحیحه، اما این حیض جزء اون 3 قروء نیست. باید بین این حیضه و حیضه بعدی یک طهری فاصله بشه. ما میگیم این برخلاف آیه است. آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا ببخشید، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لام یا لام قایته یا لام به معنای فیه. از نظر من غایته. قرطبی میگد لام به معنای فیه، فرق نمی کند. فطلقوهن، چرا؟ لعدتهن، عده نگه دارن. شما که میگید این حیزه جزء عده نیست، بنابراین طلاق باید پشترش عده باشد. طلقوهن لغایت اعتداهن، یا طلقوهن فی عدتهن. باید عرض کنم طلاق در عده قرار بگیرد. مسلمن مراد از این که در عده طلاق بگیرد یعنی در آغاز عده بگیرد. این در صورتی می شود که حیزه حساب بشود. شما که میگید این حیزه حساب نیست، باید پاک شود، دو مرتبه حیز بشود، بشود اون حیزه اولا. یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، یعنی ثلاثة حیضات. این حیزه را شما حساب نمی کنی، حیزه بعدی را اول عده می گیری. این برخلاف آیه است. آیه می گد باید بعد از صیغه طلاق انت طالق پشترش عده بیاد، و حال که نیامد اگه مسئله. مسئله بعدی که با اینها اختلاف داریم، عرض کردم خدمتون که مسئله طلاق در تحرم واقع هست. اگر انسان با همسر خودش که پاکه از حیض نزدیکی کند، بعدن طلاق بدهد، ما میگیم این طلاق باطله. طلاق در تحرم واقع باطله. باید بار دیگر حیض بشود، بعدها بعدان که طاهر شد طلاق بدهد. در تحرم واقعه طلاق باطله. آقایان میگن نه، در تحرم واقعه طلاق صحیحه. قایت ما فی الباب این تحر جز اطهار ثلاثه شمرده نمیشه. آقایان در کتاب دمعه خوندید که در عده گاهی میگن سه حیض، گاهی میگن سه تحر. اگر بگیم میزان تحره، آقایان میگن این تحره مواقعه طلاقش صحیحه، اما جز اون ستا تحره نیست. باید دو مرتبه حیض شود، تحره بعدی اولین تحره. میگیم اگر مبدای شما اینه، این برخلاف آیه است. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء لعدتهن، یعنی لأن یعتددن. و حالا که ما طلاق دادیم، اینها اصلا عدهشان شروع نشد، باید بنشینن، طهرشان تمام بشه، حیزم بیاد، دو مرتبه طهر بعدی. این برخلافه. و لذا فقه ما کاملا مطابق قرآن کریمه. البته من دیگه روایات را در اینجا نمی کنم که روایاتی داریم از ائمه اهل بیت، چون بحث ما بحث فقهی نیست، بحث ما بحث قرآنیه. فقط از نظر قرآن مسئله را بحث می کنیم، و الا اگر کسی بخواد از نظر روایاتم بحث کند، هیچ مانعی ندارد که روایات در کتاب وسائل شیعه در باب طلاق هست، که طلاق در حیض باطله، طلاق در تحرم واقع باطل. ولی آقایم میگن صحیحه، اما طلاقان بدعیون. تا اینجا چند مسئله را خوندیم آقای بهشتی؟ سه تا، بلکه پنج تا. یک، وضو. دو، صوم. الافطار فی السفر، عرض کردم، و المرض افتم عظیمتون. این هم ستا روایت، ستا مسئله. مسئله اول شهادت در طلاق، مسئله چهارم و پنجم طلاق در حیض یا طلاق در طهر مواقع. پنج مسئله که بین ما و اونها 100% خلاف هست، از نظر قرآن خوندیم. اگر بخواهید مسئله را تکمیل کنید مانع ندارد روایات هم ببینید، ولی چون وقت ما کمه بخواهم چند تا آیه دیگر را هم بخوانیم که هم فقه قرآنه و هم فقه مذهبه. تمام عنایت با این است که بدون مذهب با قرآن موافقه، و الا روایات را ببینید مسئله خیلی واضح و روشنتر تصور نشود که من میگم حسبنا کتاب الله شهریه مرقعت کنی. نه، من از این نظر که آیه را معنا کنیم که موافق مذهب روایات را بعدن بیارید هیچ مانعی نیست. الان میرسیم به مسئله ششم. البته مسئله ششمه اما آیه چهارمه، آیه چهارم اما مسئله ششم. مسئله اول مسئله وضو بود، رجلین و غسل الیدین. مسئله دوم ارکرم مسئله صوم بود. ارکرم خدمت که مسائل بعدی هم که امروز و دیروز خوندم، اشهاد، طلاق در حیض، طلاق در طهر مواقع. آیه چهارم را میخونیم، آیه متعه، آیت الاستمتاع. مسئله متعه امروز ها در این فضای مجازی حمله می شود. اصولا خیال میکنن که متعه که شیعه قائل است خدای نکرده با سفاح یکیه. ما میخوام بگیم متعه که ما معتقدیم متعه قرآنیه، شما ازش خبر ندارید، آنچه که ما معتقدیم عین قرآنه. مسئله متعه اولا آیم بدانید که متعه دواءن لا قضاءن. یعنی چی؟ دواءن لا قضاءن. اسلام این در تجویز کرده است به عنوان دواء، یعنی جاهایی که انسان نمیتوند ازدواج دائم کند از این راه بهره گیری کند، این قضا نیست که انسان پیوسته از آن بهره گیری کند. المتعه دواء لا قضاء با این فرض. البته نمیگم در قرآن مجید این قید آمده، اما روحم رفته عرض کنم مسئله معلوم است که جنبه دوائی دارد نه جنبه قضایی. انشاءالله روشن میشه. اولا من متعه را تعریف کنم تا به دلیلش برسیم. متعه این است که انسان با یک زنی که مواضع نکاح نیست، نه مواضع نسبی هست نه مواضع حسبی هست مصاهره، و نه مواضع رضایی. گاهی مواضع نسبی هست، خواهر، عمه هست، خاله هست. گاهی جنبه مصاهرتی دارد، ام الزوجه است، اخت الزوجه است. گاهی موانع رضایی دارد، خواهر رضایی، ام رضایی. متعه در جایز که بین انسان و طرف یکی از موانع محرمات که همان نسبی و مصاهرتی و رضایی نباشد، این یک. دوم، شرایط در عاقد و معقوده باشد. عاقد معلوم است که عاقل باشد، مختار باشد، اون هم عاقله باشد، مختاره باشد. اما اونی که مهم است به اجل معین و اجرت معینه، هم اجل باید معین باشد هم اجرت. قایت ما فدا وقتی که اجل به آخر رسید زن حق ندارد ازدواج کنه، زن باید صبر کند. اگر ملاقاتی حاصل شده مسلماً باید عده نگه دارد، عدهش نصف عده نکاح دائمه، تا روشن شود که آیا در رحم اولادی هست یا نه. اگر اولادی شد اولاد را میبرد در سفر اسناد، در سجلش وارد میکند، هم در سجل پدر هم در سجل مادر. این از حدود متعه. نه اینکه خیار کنه متعه این است که من میخوام برم مشهد شبی در نیشابور بمانم و این عمل انجام بدهم، بعدن خلنگم را ببندم برم، نه من خبر دارم نه او. نعوذ بالله، این نیست. نباید متعه را چنین معرفی کنه، برمیگردد همون حرام. اولا موانع نباید باشد، ثانیا باید شرایط عاقد و معهود معین باشد، اجل مشخص باشد، اجرت مشخص باشد. اجل که تمام شد باید زن عده نگه دارد، اگر اولاد پیدا کردن باید در ثبت اسناد ثبت بشود امروز. سابقا لازم نبود، اما الان شرایط ایجاب میکند که ثبت بشود. ارث میبرد پسر، ارث میبرد پدر، از پسر ارث میبرد. باید تمام شرایط باشد. تنها تفاوتی که با نکاح دائم دارد در آنجا تبین المرأه به طلاق، اینجا تبین المرأه به انقضاء الاجل. خیلی نباید وحشت کنیم، نه. اونجا تبینو با نگبینو، تبینو به طلاق، اینجا تبینو به انقضاء الاجل. تمام آثاری که در نکاح هست در اینجا هم هست. این پسر می شود پسر، ام می شود مادر، با بچه های دیگر این پدر می شود برادر، خواهر، همه آثار هست. البته همه اینها عرض کردم، المتعه دواء لا قضاء. قضا نیست که شهوت رانی کنیم، جنبه دوائی دارد که مشکلات را حل کنیم. اخیرا سعودی ها به مشکل برخوردن، 20 ساله 30 ساله خیلی از زنها هستند در خانه ها موندند و کسی هم سراغ اونها نمی رود و همین ها سبب مشکل شده بود. آمدن فقهاشون یه نکاحی درست کردن به نام نکاح مسیار. نکاح مسیار همین نکاح متعه هست. اسمش را نیار، خودش را بیار. اگر خیلی دقت کنیم همینه. خیلی اگر مطالعه کنید نکاح مسیاری که میگن الان رسمی شده در الکلم خلیج، رسمی شده از مسئله و از این طریق توانستن یه مش زنانی که از کنم مورد رغبت نبودن نمی گرفت، اینها را بیارن مورد ازدواج به نام طلاق مسیار. همان از هیچ فرق نمی کنه، اسمش را گذاشتن طلاق دائم و الا در واقع طلاق موقت. ضمناً این کلمه را عرض کنم، گاهی از ما سؤال میکنن که من زنی را به عنوان متعه ازدواج کرده ام 99 سال. 99 سال که متعه نمیشه، خودت را گول نزن. طلاقی که نکاحی که 99 ساله باشد یا باید بگیم باطله یا باید بگیم نکاح دائمه، و الا نه تو 99 سال دیگر عمر داری و نه اون مخدره. باید در جوری باشد که متناسب با عمر دختر و عمر زن باشد، و الا اگر بیشتر شد مثل 99 ساله که استفتان بیاد چند بار تا حال آمده، یا باید بگیم باطله که بعیده، باید بگیم نکاح نکاح دائمه. 99 سال از نکاح دائم هم محکم تره. اذا علم کذالک، الان آیه را میخونم، کم کم دقت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه نساء آیه های 23 24 25. حتما باید آیه در برابرت باشد. اعوذ بالله، حرمت علیکم امهاتکم. خلاق متعال 14 تا محرم بیان میکند. یا رسول الله، تو که به مکتب نرفتی، درس نخوندی، چطور یک چنین قوانین منسجم و محکم را آوردی 14 تا زن ازدواج با آنها حرامه یک جا آورده. این سبک سخن گفتن لسان وحی از لسان بشر نیست. حرمت علیکم بشمارید امهاتکم مادران، بناتکم دختران، اخواتکم خواهران، و اماتکم امها، خالاتکم خاله ها، و بنات الاخ دختر برادر، و بنات الاخت دختران خواهران، و امهاتکم اللاتی ارضعنکم مادر رضایی، و اخواتکم من الرضاء خواهران رضایی، و امهات نسائکم مادر زن، و ربائکم اللاتی فی حجورکم، زنی را گرفتیم دختری را که از شوهر قبلی دارد همراهش آورده. عرض کردم این ربیبه حرامه به شرط اینکه به مادر نزدیکی کنه، و الا اگر نزدیکی نکرده مادر را باید طلاق بدهد تا این را بگیرد. و ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. تا اینجا ما 11 تا محرم شمردیم، نمیدونم شمردیم یا نه، 11 تا. 12 و حلائل ابنائکم، عروس انسان پسری دارم زن گرفته است برای ما میشود عروس، عروس پسر. و حلائل ابنائکم، کدام ابنا؟ الذین من اصلابکم، که سلبی باشد. خرجه زنی را گرفتم، این زن قبلا پسری از شوهر دیگر دارد، الان آمده است در خانه من، این پسر هم زن گرفته، بر من محرم نیست. چرا؟ این از اصلاب من نیست، صلب من بگل باشد. و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اینجا شد عرض کنم خدمتتون که در حدود 12-13 و ان تجمعوا بین الاختین، و ان تجمعوا بین الاختین، جمع به دو خواهر. الا ما قد سلف، یعنی چه؟ جمع بین دو تا دختر، الا ما قد سلف، استثناء از چیه؟ اگر قبلا من بین دو خواهر جمع کردم و این آیه آمد، این امضاست؟ نه، یعنی گناهش دیگه الا ما سلف، این گناهه، مگر در گذشته این کار کرده باشی، و الا اگر حالا باشد باید از یکی جدا بشود. این الا ما سلف راجع به ما قبل آیه است. ما قبل آیه اگر چنین کاری شده خدا میبخشد. چرا؟ عقاب بلا بیان حرامه، اما نه اینکه از حالا ادامه بتونه بده، نه دیگه ادامه. ارز کنم خیلی روشن، الا ما سلف نمیخواد ارز کنم تجویز کند استمرار را، از این طرف بگد به ان تجمعو بین الاختین لا مقدره، یعنی لا تجمعو بین الاختین، از این طرف بگد استمرارش اشکال نداره، این تناقضه، استمرار نباید داشته باشد، استثناء راجع به گناهه. آخر آیه و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف الا الله کان غفورا رحیما. تا اینجا ما 13 تا محرم خوندیم، یا محرما نسبا، یا مساهرتا، و یا رضاعا. 14 و المحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، محسنات المتزوجات، 14 زنی که ازدواجش حرامه، زنان شوهردار. المحسنات من النساء، فردا ان شاء الله یادآور میشویم که محسنات در قرآن معانی مختلفی دارد. در اینجا متزوجات و المتزوجات من النساء این چهارده ها استثناء را معنا کنید. الا ما ملکت ایمانکم، مگر کنیزی باشد که شوهردار باشه. یعنی چه؟ اگر کنیز شوهر دارد مولا نمیتونه بگیره. بس استثناء یعنی چه؟ و المحصنات من النساء زنان شوهردار، الا اون زنی که ملک یمین باشد شوهر داشته باشد شما میتونید بگیرید. این برخلاف اجماع علماست. زنانی که کنیزند شوهر دارند مولا نمیتوند عرض کنم بگیرد مادامی که در اختیار شوهره. این راجع به اسیرانه. زنی را که اسیر کردی اگر دارای شوهر است، شوهر کافر، ارتباطش قطع میشه. باید این زن کنیز شوهردار عده نگه دارد تا بدانیم که در بطنش خبری نیست. البته این شب میتواند با این اسیرش با این شرایط ازدواج کنه. اما اسیر را میگه که شوهرش در بلاد کفر، زن در بلاد اسلام، رابطه اش قطعه، اونم نه اینکه فورا گرفت و عرض کنم ازدواج کنه، نه، باید پیغمبر اکرم فرمود لا تتزاوهن، نه، تا روشن شود که در بحن اینها خبری نیست. ول محسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. برادر کتاب الله علیکم، بزنید به همه، کتبه کتاب الله علیکم، این چی که ما گفتیم از اول تا آخر 14 تا محرم گفتیم اینه خدا نوشته از کتاب الله و کتاب الله علیکم. ای کتب کتابندکم، حاکی از عظیمته. این مسئله منجزه، اینا قابل نسخ نیست. کتاب الله علیکم منصوب است به فعل مقدر، کتب الله کتابا لکم، این کتاب است که خدا نوشته. خب تا اینجا برادر مقدمه بود، کم کم وارد ذل مقدمه می شویم که کم کم به مسئله متعه برسیم. و احل لکم، دقت کنید، اگر در محضر قرآنید هیچ، اگر در محضر قرآن نیستید لااقل یادداشت کنید. و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا به اموالکم محسنین غیر مسافحین. ای قطعه، این قطعه را امروز معنا میکنید. قطعه بعدی که در واقع محل شاهده میمونه برای فردا، فمستم تعتن بهی منهن فآتوهن اجورهن، اون میمونه برای فردا. فعلا بخش اول را معنا میکنید. شما امشب کمی مطالعه مجمع البیان کنید که فردا قسمت دوم را معنا میکنیم. و احل لکم مؤمنین ما وراء ذلکم، غیر از این 14 تا بقیه برای شما حلاله. و احل لکم ما، اون نسائی که وراء ذلک، احل لکم ما موصول کنایه از نسائه. و احل لکم ما اون نساء، کدام نساء؟ وراء ذلکم، غیر از این 14 تا. در اینجا یک کلمه را عرض کنم که همه جا به درد میخورد. ذلک، ذلکم، ما خیال میکنیم یک کلمه است، این دو کلمه است. زا اسم اشاره است، که خطاب به شماست، ذلک هر کجا ذلک است زا اشاره است، که خطابه. ذلکم زا اشاره است، کم خطابه. و احل لکم ما، یعنی زنان، کدوم زنان؟ ورا، غیر، کدوم؟ ذلکم زا اشاره به 14 تاست، کم اشاره به شما. زا ای تلک النساء ایها المخاطبون. فقط آقای بهشتی سوال میکند که اگر به نساء برمیگردد چرا میگه زا؟
باید بگه مثلا ها این به اعتبار ماه، به اعتبار لفظ ما کلمه زا آورده، چون ما موصول قبلا مراد نسائه، زالی که هم به ما برمیگردد به اعتبار لفظ مذکر آورده. آقا جان هر کجا که در قرآن زالکم زالکم زالک دیدی همیشه این را جدا کنید، زال باید اشاره به ما قبل باشد، کر لکم خطاب به شما باشد. و احل لکم مؤمنین، و احل لکم ما اون نسا، کدوم نسا؟ ورا سوا، سوای کدوم؟ زالکم سوا زا یعنی این چارده تا کم اجه المخاطبون کلا احلا انکب تغو مفعول لعجله فنظر الى سائه ها. علی اگر ساربونه میدونه شطر را کجا بخوابونه، 70 ساله مدرس ما، بیش از 70 سال سر وقت بیاییم پایین، آشان نداره. و احل لکم، دقت کنید، و احل لکم، احل لکم ما نسا ورا غیر این کدوم غیر ورا زا این چار رفتا کن اجوه المخاطبون انکبتبو، انکبتبو چیه؟ مفعولن ده اجله احلا لانکبتبو تا بخواهید، چه بخواهید؟ انکبتبو به اموالکم پول بدهید لذت ببرید، انکبتبو به اموالکم پول بدهید زن بگیرید، انکبتبو به اموالکم مفعول کبتبو چیه؟ آیه خراسانی؟ نکاهه، لانکبتبو نکاهه به اموالکم، لانکبتبو نکاهه به اموالکم با پولتون نکاه کنید. اما محسنی متعففه، اینجا محسن به معنای متعففه، محسن در قبل به معنای متزوج بود، در اینجا متوفن متعفن. پول بدید زن بگیرید لذت ببرید، اما محسنین متعفف باشید، غیر مسافهین زنا نباشد. این که میگیم پول بدهید زن بگیرید لذت ببرید همه اش در یه چهارچوبه، کدوم چهارچوب؟ محسنین متعفف غیر مسافهین، صفحه به معنی زناست، صف به معنای پخش آبه، زانی که انهو آبش را پخش میکند و میره سراکارش. ولذا قرآن میفرمگد محسنین ای متعففین غیر مسافهین. تا اینجا این بخش را معنا کردیم، این بخش را آقایان دقت کنید، فأحل لکم ما نسا ورا اون چهارده تا ورا زا چهارده تا کم مخاطبین چرا؟ لانکبتقو به اموالکم، لانکبتقو نکاحه به اموالکم. یک کلمه بگم رشوه کنید، میگه پول بدهید و نکاح کنید، این با کدوم بیشتر میسازد؟ با بطعه میسازه، با نکاح دائم. در نکاح دائم پول مطرح نیست، اما در نکاح مطعه پول مطرحه. البته میرسیم این یک نوع اشاره به ما بعده، لأن تبتغوا النکاح لأموالکم. اما خیال نکن که من چراغ سبز روشن کردم، محسنین پاک دامن حد حدودش روشن، غیر مسافهین زناکار نباشید. من فقره دوم که بیت القصیده، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، انشاءالله فردا با مطالعه قبله شما انشاءالله.